ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حضور نیروهای امنیتی در اطراف منزل قطب دراویش گنابادی در خیابان پاستانان تهران به وقوع درگیری انجامید. به دلیل شدت آلودگی مدارس ابتدایی استان تهران تعطیل اعلام شد. و رئیس دادگاه انقلاب تهران میگوید با معترضین به حجاب اجباری به شدت برخورد خواهد شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. گزارش ها حاکی از آن است که حضور نیروهای امنیتی و لباس شخصی در اطراف منزل نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی در محدوده خیابان پاسداران تهران منجر به التهاب و درگیری هایی در این منطقه از شهر تهران شده است. کسری نوری از فعالان حقوق دراویش گنابادی در گفتگو با رادیو فردا با تایید این مطلب گفت که پس از تردد و ایجاد مزاحمت نیروهای امنیتی در اطراف منزل آقای تابنده، دراویش گنابادی برای حمایت از او در اطراف منزلش تجمع کردند. بنابر همین گزارش، صبح روز یکشنبه یگانهای موتورسوار با حمله به دراویش و ضرب و شتم آنها با باتون موجب التهاب بیشتری شدند که نهایتاً با مقاومت دراویش موتورسواران ناچار به ترک محل شدند. از هفته گذشته تا کنون این دومین مورد حضور نیروهای امنیتی در اطراف منزل نورعلی تابنده قطب 90 ساله دراویش گنابادی در تهران است. موسی غضنفر آبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران روز شنبه در واکنش به اعتراض‌های اخیر علیه حجاب اجباری با قانون شکن خواندن این اقدام معترضان گفت که با شدت هرچه بیشتر با آنها برخورد خواهد شد. آقای غضنفر آبادی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تأکید کرد که این افراد که برخی مجری به گفته او برنامه‌های دشمن و برخی فریب خورده‌اند از آزادی و امنیت در جامعه سوء استفاده می‌کنند. رئیس دادگاه انقلاب تهران هیچ توضیحی درباره نوع برخورد دستگاه قضایی با معترضان نداد. در پی اعتراضات اخیر به حجاب اجباری در شهرهای مختلف ایران که منجر به بازداشت شماری از معترضان شده، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران هم اقدام به انتشار گزارشی درباره سیاست‌های اعمال شده برای حجاب در ایران کرده است. در این گزارش از جمله آمارهایی درباره کاهش اقبال عمومی نسبت به حجاب اجباری مطرح شده و به طور مثال بر مبنای نتیجه نظرسنجی که در سال 93 برگزار شده، بیش از 41% پاسخ دهندگان رعایت حجاب کامل را الزامی ندانستند. همکارم نوشین سیتوسینی در گفتگو با آسیه امینی فعال حقوق زنان در نروژ، نخست درباره نتایج انتشار گزارش مربوط به سیاست‌های اعمال شده جمهوری اسلامی در حوزه حجاب از او پرسیده است.
ما اطلاعات زیادی در مورد خود این پژوهش ملی نداریم، اما با این حال نتیجه کلی که ما بتونیم از این گزارش و از این تحقیق آیدمون بشه این هست که به مرور در سالهای اخیر که اتفاقا دولت و دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های تصمیم‌گیری تلاش کردند که مقاومت بیشتری در ترویج و نگه داشتن آنچه که به نام حجاب اسلامی خونده میشه، مثلا در قالب طرح‌ها و لایه‌هایی مثل طرح عفاف و حجاب یا قوانین و مقرراتی که در این حوزه نوشته شده، علارغم همه اونها میل عمومی مردم و میل عمومی زنان به این که از این حجاب اجباری فاصله بگیرن بیشتر شده. نمونه های اون رو اشاره میکنه به کمتر شدن 10% آمار زنان چادری و مقنعه، تمایل به طرح‌های قانونی و اجرای اون از طرف دولت کمتر شده. یک مقایسه ای میکنه با پژوهشی که قبل از انقلاب صورت گرفته بود و مردانی رو که خواهان ازدواج با زنان محجبه بودن رو مقایسه میکنه و میگه که 25% در اون زمان مردانی بودن که تمایل نداشتن با زنان با حجاب ازدواج بکنن، و برمیگرده مقایسهش میکنه به دوران حالا که مقابله و مخالفت با حجاب اجباری سیر صعودی داره.
خانم امینی، در بخش دیگه از این گزارش بر اساس پیمایش و نظرسنجی که در سال 93 انجام شده میگه که بیش از 41% حجاب رو امری فردی دونستن و رعایتش رو الزامی نمیدونن، و در ادامه گفته که بنابراین مطالبه اجرای الگوهای مطلوب و رسمی پوشش زنان در جامعه که حداقل 41 تا 50% حجاب رو فردی و اختیاری میدونه بسیار دشواره.
ببینید، ما از اونجایی که یک واکنش یک دستی در حکومت ایران در مواجهه با نه تنها مسئله حجاب، در مواجهه با خیلی از پدیده‌های اجتماعی نداریم و شکاف‌هایی که در خود حکومت وجود داره باعث میشه که واکنش‌هایی که نسبت به مسائل انجام میشه متفاوت باشه. در بخشی از این گزارش یک اشاره خیلی جالب میشه به اینکه نهادهای اجرایی که باید مقابله بکنن با مسئله‌ای که اونها بهش بی‌حجابی میدن یا بدحجابی میگن سر باز میزنن از اجرای این قانون. ببینید این نکته خیلی مهمیه، یعنی اینکه مقاومت در برابر اونچه که بدحجابی میخونن فقط به مردم ربط نداره، دستگاه‌های اجرایی هم دارن در مقابل این واکنش نشون میدن و از اجرای قانون سر باز میزنن. اما اینکه برآیند تصمیم دولت یا نهادهای اجرایی و مسلماً نهادهایی مثل نهاد روحانیت، مثل امام‌های جمعه چقدر میتونن این کنش و واکنش‌ها بر هم تأثیر بگذارن و خروجی اون چه خواهد بود، فقط باید به آینده نگاه کرد و به نظر من به اینکه مردم چقدر مقاومت بکنن در برابر این خواسته.
در بخشی از این گزارش آمده که علی‌رغم گذشت بیش از 3 دهه از انقلاب اسلامی هنوز رویکرد مناسب برای ترویج حجاب صورتبندی نشده. به نظر شما چرا این اتفاق افتاده؟
من نمیدونم که منظور نویسنده گزارش یا محقق دقیقاً چه بوده، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از همه امکاناتش، امکانات قانونگذاری گرفته تا امکانات اجرایی و صرف هزینه استفاده کرد تا به ترویج مسئله حجاب بپردازه، اما نتیجه این مسئله در واقع نتیجه برعکسی بود که انتظار داشت. یعنی اینکه این اعمال فشار از طرف نهادهای سیاسی در حوزه شخصی آدم‌ها و به طور خاص در حوزه شخصی که مربوط به بدن زن و انتخاب زن میشه نتیجه نداده. حجاب مربوط به حوزه انتخاب و باورهای شخصی آدم ها هست و پیوند اون با مسئله قدرت و قدرت سیاسی با مقاومت عمومی و مقاومت مردم روبرو میشه و نتیجه عکس میده.
خانم امینی، در بخش از این گزارش آمده که تقریبا بهترین وضعیت پوششی و آرایشی در دولت نهم در سالهای 1386 تا 88 بوده. به نظر شما آیا منظور از این گزارش اینه که رویکرد دولت‌های مختلف بر وضعیت پوششی و آرایشی تأثیر گذاره؟
از نظر من نویسنده یا محققان این پژوهش سعی داشتن که جهت‌دهی بکنن آمارها و داده‌های این تحقیق رو به سمت یک نتیجه گیری خاص سیاسی. من در بررسی این آمارهایی که دیدم به این نتیجه نرسیدم که نقش دولت‌هایی که در 40 سال گذشته روی کار اومدن چقدر در کاهش تمایل به پذیرفتن مسئله حجاب یا مقاومت در برابر اون تأثیر داشته. به عکس ما شاهد یک سیر نزولی تمایل عمومی، افکار عمومی به مسئله حجاب در 40 سال اخیر بودیم. بنابراین فکر میکنم پرداختن به نقش دولت‌ها در این زمینه یک کمی گمراه کردن کل مسئله از نتیجه گیری کلی ما هست. آنچه که پیدا هست دولت‌ها جدا از حاکمیت کلی ایران تصمیم نمیگیرن. برنامه‌هایی که نوشته میشه، حتی برنامه‌های توسعه‌ای که نوشته میشه، اگرچه وابسته به نوع و جهت‌دهی فکری دولت‌ها هست، اما در کلیت نظام همشون باید به تایید رهبر برسن و همشون باید در چارچوب قانون اساسی حرکت بکنن.
آسیه امینی فعال حقوق زنان در نروژ بود. اما در پی خطرناک اعلام شدن میزان آلودگی هوا در تهران، روز دوشنبه تمام مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مهد کودک های استان تهران تعطیل اعلام شدند. مدیر کل محیط زیست استان تهران با اعلام این خبر گفت که به اورژانس تهران نیز آماده باش داده شده است. در این حال از شهروندان این استان خواسته شده که از رفت آمد غیر ضروری خودداری کنند. بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای بیشتر مناطق پایتخت امروز و فردا دوشنبه برای همه گروه‌های سنی و افراد جامعه در شرایط ناسالم قرار دارد، در حالی که هر ساله آلودگی هوای تهران و برخی شهرستان‌های ایران در شماری از روزها و ماها به مراحل خطرناک می‌رسد. به گفته کارشناسان محیط زیست و منتقدان، تاکنون هیچ سیاست مؤثر و پایداری برای برطرف ساختن این معضل از سوی مسئولان طراحی و اجرا نشده است. و یک اسقف کلیسای پروتستان در برلین به دولت آلمان هشدار داده پناهجویان مسیحی شده از جمله ایرانی و افغانی را به کشورهایشان باز نگرداند. به گفته این مقام کلیسا، از 2 سال پیش به این سو قبول تقاضای پناهجویان نوکیش مسیحی در آلمان به نحو بی‌سابقه از 100% به 10% کاهش پیدا کرده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
تابستان 2 سال پیش که مرزهای آلمان به روی پناهجویان سوری باز شد، متقاضیان پناهندگی از دیگر ملیت‌ها هم از این سیاست درهای باز بهره گرفته و وارد آلمان شدند. همپای افزایش سریع پناهجویان، شمار پناهجویان مسلمان نیز که به دین و آیین مسیحیت پیوستند رو به افزایش گذاشت. اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان تا کنون آمار دقیقی از شمار پناهجویان نوکیش مسیحی منتشر نکرده، ولی با این حال به نوشته اکثر روزنامه‌ها گرایش پناهجویان ایرانی و افغان به ویژه در گرویدن به دین مسیح بیش از دیگر پناهجویان مسلمان بوده. به دنبال افزایش پناهجویان نوکیش مسیحی، اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان بررسی مجدد پرونده این گونه متقاضیان پناهندگی را در دستور کار قرار داد و سپس اعلام کرد در مواردی روشن شده پناهجویان نه از روی ایمان و اعتقاد بلکه برای قبولی درخواست پناهندگی و یا جلوگیری از اخراجشان از آلمان مسیحی شدند. حال یک اسقف کلیسای پروتستان در برلین به نام هانس یورگ فوگت در گزارشی که در روزنامه دیولت منتشر شده گفته اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان تلاش می‌کند هزاران پناهجوی رد شده نوکیش مسیحی را راهی کشورهایی از جمله ایران و افغانستان کند. اسقف کلیسای پروتستان در شهر برلین در این گفتگو به درصد قبولی درخواست پناهجویان نوکیش مسیحی از سوی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان هم اشاره کرده و گفته در 2 سال اخیر میزان قبولی و پذیرش این گونه پناهجویان از 100% به نحو بی سابقه به 10% تنزل پیدا کرده. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین هم در گفتگو با رادیو فردا ضمن ناچیز خواندن درصد قبولی پناهجویان نوکیش مسیحی، این مسئله را نیز با سخت‌تر شدن سیاست پناهنده پذیری دولت آلمان مرتبط دانسته.
این مسئله عوض کردن دین به ویژه در رابطه با ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها بیشتر از کشورهای دیگه اتفاق می‌افته و این هشدار مسئولین کلیسای پروتستانت آلمان دقیقاً درسته و به ویژه در رابطه با کسایی که دینشون رو عوض کردن صادقه. این مسئولین به درستی شاهدن که توی این 2 سال گذشته شرایط پناهجویان از نظر تقاضای پناهندگی به شدت بدتر و گاهی وخیم‌تر شده. هشدار مسئولین کلیسای پروتستان میگه مثلا تا حدود 2 سال پیش تعداد قبولی های نوکیشان مسیح 100% بوده، الان نزدیک 90% کاهش پیدا کرده و به حدود 10% رسیده. بایستی دید سخت‌تر شدن مسائل پناهندگی به طور عام شامل حال پناهندگانی که دین هم عوض کردن و اینجا به ویژه نوکیشان مسیح هم هست.
مسئله مشاجره‌آمیز دیگر میان کلیساهای آلمان و دولت بر سر آن دست از پناهجویان رد شده است که از ترس اخراج به کلیساها پناه آوردند. به این انسانها در آلمان پناهجویان کلیسایی گفته می شود و در میان آنها اکثرا پناهجویان ایرانی و افغان دیده شدند. دولت آلمان پناهجویان کلیسایی را به رسمیت نمی شناسد، ولی کلیساها ضمن حمایت از آنها حتی امکان تلاش می کنند مانع اخراج این گونه پناهجویان شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما قیمت دلار آمریکا در بازار ارز ایران بار دیگر با ثبت رکوردی تازه از مرز 4780 تومان گذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت هر دلار در روز یکشنبه نسبت به روز گذشته 128 تومان افزایش داشته است. این در حالی است که همزمان خبرگزاری تسنیم آخرین نرخ دلار را در بازار ارز کشور در ظهر روز یکشنبه 4790 تومان اعلام کرد. در این حال سکه طرح جدید نیز با 13000 تومان افزایش نسبت به روز قبل برابر با 1,517,000 تومان در بازار طلای ایران خرید و فروش شد. قیمت یورو نیز روز یکشنبه به بیش از 6,000 تومان رسید. این ارقام رکوردهای تازه‌ای در برابر پول ایران و ارزهای خارجی محسوب می‌شود. این بود چند خبر کوتاه. بخش بعدی خبر تا 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر مهم.